میرم شما هم توی تنهاییتون یه خورده فکر کنید.
بابا ببینم، من اصلا هیچ کسی نمیخوام. مامانت کجاست؟
رفت خونه خالی شو کرد.
مگه نگفتم نره اونجا؟ ما دیگه باهاشون در ارتباط نیستیم.
مامان گفت این مشکل خودتونه. رفت با همه‌شون آشتی کنه.
شما همگی توطئه کردید بر علیه من.
بله بابام داره رو خودش کار میکنه. البته خیلی هم ارتباط بابام با بقیه بد نیست. فقط یه خورده بابام حساس. اینم از ماجراهای من و بابام. آخیش تماشا.
همراه شما مردم نازنین ایران دوست داشتنیمون هستیم در رادیو سبا صدای شادی آفرین و این افتخار رو داریم که همراه شما باشیم. امیدوارم که بخش اول برنامه‌های امروز توجه شما مردم نازنین رو جلب کرده باشه. به همین بهونه همراه بشیم با این مردم نازنین رادیو سبا.
گوش میکنم صداها آهنگ ها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستانها میشه سفر کرد به زندگی‌ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستانها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی میکنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
داستان اول از دختری میگه که فقط یه آرزو داره، یه جفت دستکش گرم. زمستون بود، باد سرد از لای درزای چوبی خونه قدیمیمون میومد تو. خونم شانسی خدا ته ته شهر بود، جایی که کوچه هاش تنگه و خونه هاش خیلی قدیمیه و هر لحظه ممکنه بیاد پایین و تازه خیلی راحت میتونی چیزایی تو پارک نزدیک خونه از آدمای خطرناک بخری که آینده تو سیاه کنه. مامان همیشه بیشتر از بابا مواظبمون بود، میگفت فقط درس بخونید و به هیچ چی کار نداشته باشید. بابا طفلک همش تو جا بود و با پول کمکی یه خیریه میتونست هفته یه بار بره فیزیوتراپی که شاید پاش خوب شه. 5 سال پیش از بالای داربست افتاد پایین، بیمم که نبود، پس درمان بابا هی سخت و سختتر شد و مامان مجبور شد به جای 2 نفر کار کنه. مامانم مستخدمه و توی شرکتی اسم و شمارش رو داده تا براش کار پیدا کنن. صبح زود میره خونه مردم، شب خسته برمیگرد. یه روز مامان برگشت خونه، دستاش قرمز و ترک خورده از سرما و مواد شوینده بود. هر چقدر کرم میزد بازم دستش درد میکرد. گفت دستام دیگه تاب نداره این سرما رو. بابام فقط سرشو تکون داد، هیچی نگفت. حتما پیش خودش فکر میکرد چرا نمیتونه به مامان بگه بمون تو خونه. من از همون شب آرزوم شد یه دستکش پشمی خوب برا مامانم بگیرم، نه از اونایی که تو بازارچه ارزونن و زود پاره میشن، یه جفت دستکش نرم گرم که دستاش دیگه درد نگیره، دیگه ترک نخوره. پول تو جیبیامو جمع میکردم، توی جوراب قدیمی که زیر تشکم قایم کرده بودم نگر میداشتم. تو مدرسه مشقای بچه ها رو مینوشتم و به زهره که کلی شعر بلد بود ولی تو ریاضی خنگ بود ریاضی درس میدادم. اونم 500 یا 1000 تومن به ام میداد. کاسبی خوبی بود ولی ترسش زیاد بود. اگه خانم اسکندری میفهمید مادرمو میخواست مدرسه. گاهی جورابو تکون میدادم، حس کردن اسکناسا و شنیدن صدای سکه ها دلمو گرم میکرد. یه شب خیلی سرد بود، مامان چسبیده بود به بخاری اما دستاش گرم نمیشد. رفتم کنارش نشستم و دستاشو گرفتم تو دستام، عین یخ بود. بلندتر از همیشه دعا کردم خدایا اگه حسی فقط یه جفت دستکش پشمی بیار، قول میدم تا آخر عمرم هیچی دیگه نخوام. صبح که شد هیچکی نبود، مامان رفته بود سر کار و بابام دکتر، بچه‌هام رفته بودن مدرسه. چرا منو بیدار نکرده بودن؟ صدای زنگ در اومد و رفتم در رو وا کردم، دیدم یکی از پست اومده و یه جفت دستکش برام آورده. تا اومدم ازش تشکر کنم رفت. دستکشو دستم کردم و دستامو زدم به هم، یهو جنسشون شد از طلا. خوشحال شدم و شروع کردم به دست زدن. با هر دست زدن من یه لنگ دستکش طلایی از آسمون میافتاد رو زمین. منم برای اینکه بیشتر و بیشتر بشه هی دست زدم. صدای خنده اومد. چش باز کردم دیدم دوتا برادرم با لقمه ای تو دست نشستن رو سرم و دارن به من که تو خواب دست میزنم میخندن. خواب دیده بودم. چند روز بعد مامان مریض شد و تب کرد و نتونست بره سر کار. دکتر گفت بعد استراحت کن. بابا نگران بود. به دوستای قدیمیش زنگ میزد که یه کاری هر چی که باشه براش جور کنن. من کنار تخت مامان نشستم و تو دلم گفتم دیدی خدایا اگه دستکش داشت اینطوری نمیشد. مامان مجبور بود زودتر خوب شه چون خونه ما از قبل یه مریض بدحال داشت. مامان که خوب شد دیگه نتونست کار سنگین کنه. شد کمک آشپز توی مدرسه نزدیک خونه. حقوقش کمتر بود ولی حال دستاش بهتر بود و کمتر تو آب میرفت. یه روز زمستونی مامان زود اومد خونه و دیدم داره لبخند میزنه. یه بسته تو دستش بود. گفت نازنین جون این مال توه. بازش کردم. یه جفت دستکش پشمی، خاکستری با حاشیه صورتی، نرم و ضخیم. مامان گفت دخترم همیشه میخواستم اینو برات بخرم. مبارکت باشه. تو فکر کن جایزه شاگرد خوب بودنته. خیلی ذوق کردم. اشکم ریخت و با تعجب به کارای خدا فکر کردم. من میخواستم یه دستکش بخرم. حالا مامان این کارو کرد. دوست داشتم برای خدا یه نامه بنویسم و بگم خدایا حکمت تو شکر. خدایا هر چی دوست داریم لطفاً اگه براتون ممکنه همون موقع که آرزوشو داریم بهمون برسون. خدایا کاری کن سال دیگه برای مامان یه دستکش خوب و گرم بخرم. نمیدونم شاید باید این طور میشد. ولی تا سال دیگه این آرزو هر طور شده باید برآورده بشه. حتی اگه خوشمزه ترین ساندویچام سر راهم قرار بگیرن و حمید و مجید گریه و زاری کنن. دستکشا رو دستم کردم و دستای مامانو گرفتم و گفتم میتونه دستای دوتاییمونو گرم کنه. مامان از این کارم ذوق کرد و خندید و چی قشنگتر از مامانا تو دنیا وجود داره.
مثل یک رویای رنگین در شب آرزو، مثل یک آواز شیرین، مثل گل خنده رو آمدی با عطر باران، ای بهار مهربان، شور دنیا در صدایت، در نگاهت آسمان آمدی تو بغز آباز در صدایم مشکنم تا سکوت بیقرار لحظه هایم مشکنم ای امید آخرینم آرزوی من تو بودی تشنه بودم با نگاهی شعر دریا را
داستان بعدی از پسری میگه که آرزو داره پدر مادرش همیشه کنارش باشن. اسمم علی اکبر. همه صدام میکنن اکبر. 22 سالمه، شاگرد مکانیکیم توی تعمیرگاه کوچیک تو جنوب تهران. استادم حاج رضاست. مرد خوبیه. خیلی به هم اعتماد داره. همه جوره امتحانم کرده. جای بابامه. ولی کاروبارش خوب نمیچرخه و حقوق من کمه. آخر ما 5 میلیون خورده ای، اونم اگه کار زیاد باشه. یه 6 سالی هست که تنها اومدم شهر. ننه بابا موندن تو روستای خودمون نزدیک یزد. خونشون کاگلیه، سقفش تابستونا داغ میکنه، زمستونام سرد. بابام کشاورزه اما آب نیست، زمین کمه، دیگه چیزی در نمیاد. ننم هم کمرش درد میکنه. دکتر روستا میگه باید بیاد شهر عکس و آزمایش و از این حرفا. از همون روز اول که پام به تهران رسید یه آرزو داشتم. یه خونه یه کوچیک اجاره بکنم، حتی اگه شده تو زیر زمین، حتی یه اتاق تو طبقه منفی، فقط سقف داشته باشه، یه دستشویی حمومم توی خونه، نه گوشه ی حیاط. بعد ننه بابامو بیارم پیش خودم. دیگه بابا صبح تا شب زیر آفتاب عرق نریزه. ننمم تنها تو اون خونه تاریک نمونه. هر ماه حقوق که میگرفتم نصفشو میفرستادم روستا، یکمش خرج خودم، بقیه‌شم میذاشتم توی حساب پسنداز. اسم این حسابم گذاشته بودم خونه ی ننه. با خودم میگفتم 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه تا آخر سال حتما پول خوبی جمع میشه. ولی انگار شهر با من لج کرده بود. یه سال اجاره های یهو 30% رفت بالا، سال بعدش 50%، پارسال که دیگه نگو. یه زیرزمینه 50 متری تو محله خودمون که قبلا ماهی 1.5 بود شد 4.5. صابخونه ها میگفتن تورم، دلار، مساله و اینا به ما ربطی نداره داداش، بازار همین جوریه. خب حقوق منم هنوز همون 5 میلیون خورده ای. موسا یکم اضافه کرد شد 2.5، ولی باز کافی نبود. رهنم که دیگه نجومی شده بود. شبا تو خوابگاه تعمیرگاه رو تخت فلزی دراز میکشیدم، به سقف زنگ زده نگاه میکردم و تو دلم غر میزدم که خدایا من که آخه کار بدی نمیکنم که. از صبح تا شب زیر ماشینام، دستام همیشه سیاست روغنیه، دروغ نمیگم، دزدی نمیکنم، به کسی بدی نمیکنم، فقط یه خونه کوچیک میخوام. فقط میخوام ننمو بیارم پیش خودم، شبا صداشو بشنفم که داره برام دعا میخونه. همین. چیز زیادی که نخواستم. چند بار خواستم بشینم یه نامه بنویسم، این همون موقع که معلم میگفت نامه به خدا، ولی هر بار خودکارو برمیداشتم دستام میلرزید. میگفتم اگه بنویسم میشه شکایت، خدا قهرش میاد، یعنی دیگه امید بی امید، صد میکنم. ننوشتم، فقط بیشتر کار کردم. شیفت شبم گرفتم، گاهی تا صبح توی گاراژ رو کامیونا کار میکردم. یه شب زنستون بارون گرفت و بعدم ریز ریز برف قاطی شد. کارم تموم شده بود و همه رفته بودن و من مونده بودم تا در تعمیرگاه رو ببندم و برم میکانیکی که جا خواب داشتم، اما انقدر خسته بودم که جون نداشتم برم و خودم رو برسونم به رخت خوابم. نشستم رو جعبه ابزار، یه سیگاری روشن کردم، به آسمون خاکستری نگاه کردم و بالاخره حرفامو زدم. نه دعا، نه التماس، یه جور شکایتی که به قول ننه غضب خدا رو بعدش نداشته باشه. گفتم خدا جان، تو که میدونی من چی کشیدم، 3 سال تنهام، ننم شبا گریه میکنه، بابام دیگه نمیتونه زمین رو شخم بزنه، من همش کار میکنم، پس انداز میکنم، ولی هر بار که نزدیک میشم یهو قیمتا میپرن بالا، انگار یکی داره عمدن جلومو میگیره. خب اگه نمیتونی کمک کنی، حداقل نذار همه چی گرونتر شه. من دیگه خسته شدم، من نمیدونم، خدایا خودت درستش کن، من ته خطم. بارون و برف تندتر شد. بلند شدم، در تعمیرگاه رو قفل کردم و رفتم. 2 هفته گذشت. آجازه صدام کرد تو دفترش و گفت اکبر بی بشین. قلبم تون زد، فکر کردم میخواد بگه دیگه باید برم. نشستم. حاجی چایی ریخت و گفت تو 6 سال اینجایی، کار بلدی، مشتری ها ازت راضین. منم که دیگه دارم پیر میشم، پسرم هم رفته دنبال کاروبار خودش، نمیخواد بیاد اینجا وایسه. میخوام تعمیرگاه رو باهات شریک شم. 50-50. یه خونه کوچیکم تو کوچه بالایی دارم، 2 تا اتاقش بس خونه، یکم فقط باید دست سر روش بکشی، ولی در کل سالمه. مال خودمه، اجارم نمیخوام، فقط قبضاشو بده. اگه قبول میکنی هر ماه میام با هم حساب کتاب میکنیم تا بعد ببینیم چی میشه. اولش فکر کردم شوخی میکنه، نتونستم حرف بزنم، فقط سرمو تکون دادم. حاجی خندید و گفت مبارک باشه پسرم، حالا زنگ بزن به ننت بگو آماده شه بیاد تهران. همون شب زنگ زدم. ننم اول باور نکرد، گریه کرد. بابام فقط گفت خدا خیرت بده پسرم. یه ماه بعد وانت کرایه کردم، رفتم روستا. وسایلشون کم بود، یه تخت فلزی، یه یخچال قدیمی، چند تا گلیم و قابلمه، همش توی یه وانت جا شد. حالا 6 ماه گذشته، خونمون مرتب شده، ننم هر صبح چایی دم میکنه، بابام کمک حاجی میکنه تو تعمیرگاه، گاهی ماشین تعمیر میکنه. یادش دادم نمیخوام تو خونه بشینه هی فکر و خیال بکنه. خب منم دیگه شاگرد نیستم، شریکم، حقوقم خوبه، پس اندازم دوباره دارم، 2 تا شاگرد جدیدم آوردم که سعی میکنم به فکر مشکلاتشون باشم. گاهی شبا که همه خوابن میرم پشت بوم، به آسمون نگاه میکنم، آسمون پر از دود و نور. بعد با خودم حرف میزنم خدایا اون شب بارونی و برفی که شکایت کردم شنیدی، یا یه خونه واقعی دادی، همه چی تموم، تو اجاره گرونو کم نکردی، ولی یه راه دیگه باز کردی که خودم صاحب شم، نه اون چیزی که من فکر میکردم، یه چیز بهتر دادی. راستش دیگه شکایتی هم ندارم، همه چی رو خدا یه شبه داد. به قولی کار خوب خدا درست کن.
روی تو روشنگر شبهای من، یاد تو دلگرمی فدای من، نیست به غیر از تو من آرز، وصل تو ای یار تمنای من، نیست به غیر از تو من آرز، وصل تو ای یار تمنای من. شده جمله اعضای من، بهر تماشای تو ای نازنین، چشم شده جمله اعضای من، نیست به غیر از تو من آرزو، وصل تو ای یار تمنای من، نیست به غیر از تو من آرزو، وصل تو ای یار تمنای من.
حالا من دارم فکر میکنم که شام واس خودم چی بپزم؟ این بچه هم که نشسته هیچ کاری نمی کنه، بعد بگه آخ کملی بیا من نون و پنیر گوجه واسط میارم با هم بخوریم بیشیم پیر من. اینا رو بس بگه دیگه. او وقت نشسته در دیوار رو نگاه میکنه، ننه بابای اینم از سر کار نمیان که ببرنش خونه. که
آخ کمالی، امروز تو مدرسه معلمم گفتش که اگه یه قوله چراغ جادو پیدا کردی و فقط یه آرزو بهت داد چی آرزو میکردی؟ منم کلی فکر کردم.
شروع شو قول؟ و تو هنو به این مزخرفات باور داری؟ من اگه قول پیدا میکردم اول میگفتم چرا این همه سال قایم شدی نامرد؟ بعدش هم یک دونه محکم میخوابوندم تو کلش که واسه من شرط یه آرزو نذاره.
خشنی. ولی من اول میخواستم بی نهایت پول بده، ولی گفتم نه، چون بابام میگه پول زیاد آدم خراب میکنه. میگفتم همیشه جوون بمونم، ولی اونم بد میشد چون همه دوستان پیر میشدن و من تنها میموندم تو زمین بازی. آخرش آرزوم این شد رئیس دنیا بشم، اول از همه رئیس تمام مدرسه ها.
آه که در مدرسه ها رو ببندی.
آفرین، مدرسه ها رو میکردم زمین بازی، فوتبال و نمیدونم هرچی جز مدرسه. حالا شما بگین آخ کمالی، شما چی آرزو میکردین؟ حتما یه چیز خسته کننده مثل سلامتی یا پول بیشتر.
من آرزوم اینه که چی بگم والا، یه دستگاهی کوچیک داشته باشم عین کنترل تلویزیون که هر وقت کسی غر زد یا مزاحم شد دکمه فشار بدم اون آدمه یهو ساکت شه تا یه ساعت هیچی نگه. تصورش بکن، همسایه طبقه بالا که هر شب موسیقی بلند میذاره زارپ ساکت میشه، دکتر که میگه شکر نخوری زارپ ساکت میشه، فقط سر تکون میده. حتی تو وقتی شروع میکنی اذیت کردن این دکمه رو بزنم زارپ، یه ساعت آروم میشینی کنارم چایی میخوری بدون اینکه بگی آخ کمالی این چایی چیه بستنی بخور.
شما چرا همیشه آرزوهاتون انقدر کوچیک و قرقرویه؟ دستگاه ساکت کننده بابا این که تقلبه.
تقلب؟ حداقل آرزوی من دنیا رو آروم میکنه، تو میخوای مسیر دانش هم بین ببری.
نه من میخوام اگه بچه احساس نیاز کرد بره دنبال درس و مشق.
آش تا بچه همینجوری بره دنبال این چیزا.
پیدا میشه آخ کمالی، پیدا میشه. خود من بعضی وقتا دلم میخواد درس بخونم.
بعضی وقتا؟ تو بچه با من شوخی نگو.
ای بابا نخند بهم، پیر من میخوام در آینده دکتر بشم.
بچه نگو خنده، دل درد میگیرم. درس ای راست میگم یعنی پشت درس رو بخون.
گفتم بعضی وقتا، الان نه.
ای خدا این بچه خیلی فیلمه، همه چی رو هم میخواد. کی ما اینجوری بودیم فکر این که نریم مدرسه؟ نهایت آرزوی ما داشتن یه دوچرخه دست دویوم بود، اونم واسه همه خواهر برادرا. ای خدا بچه گردی بخوای چی کاره بشی؟
دکتر نخند آخ کمالی، ای بابا داری با روحیه من بازی میکنی. الان در بیدیم
داستان آخر از دختر بچه‌ای میگه که یه ماشین خیلی خیلی گرون برا باباش آرزو میکنه. سارا 8 سالش بود. توی روستای کوچیک بالای کوه زندگی میکردن. خونشون کاگلی بود با یه حیاط کوچیک، یه درخت توت پیر و یه چشمه که آبشون رو از اونجا میآوردن. جادش خاکی بود. زمستونا برف تا کمر میرسید، تابستونا هم گرد و خاک همه جا رو میگرفت. باباش هر روز صبح با کوله پشتی کهنه پیاده 3 ساعت راه میرفت تا برسه به کارخونه آجرپزی پایین شهر. برگشتنش هم همینقدر. سارا عاشق رنگ قرمز بود. لباس قرمز، گل سر قرمز، مخصوصاً ماشین قرمز. اولین بار یه ماشین قرمز از اینا که سقف ندارن اینو توی سریال تلویزیونی دیده بود. از اون موقع عاشق ماشین قرمز بدون سقف شده بود. هر وقت ماشینی از جاده رد میشد میدوید دنبالش و داد میزد بابا نگاه قرمز بود. باباش هم میخندید و میگفت بابا جان آخه خیلی بعیده یه ماشین قرمز از اینجا رد بشه. اما سارا بی خیال نمیشد، چشم میدوخ به هر ماشینی که رد میشد. یه روز بابا برگشت کمرش گرفته بود، خسته و خاک‌آلود. سارا پرسید بابا چرا انقدر خسته ای؟ بابا نشست رو نیمکت حیاط، نفس نفس زد و گفت راه دراز دخترم، اگه ماشین داشتیم که. از همون شب آرزوی سارا شد یه ماشین قرمز برا باباش، نه عروسک نه دوچرخه، فقط ماشین. تصور میکرد بابا دیگه پیاده نمیره، زیر بارون خیس نمیشه، تو برف گیر نمیکنه. هر شب زیر پتوی پشمی دعا میکرد خدایا تو که همه چیو میبینی، فقط یه ماشین قرمز بدون سقف بهمون بده. قول میدم دیگه هیچی نخوام، گوسفندا رو میچرونم، آب میارم، نون میپزم، درسامو خوب میخونم. پول تو جیبی نداشت، ولی هر وقت عموش از شهر میومد و 100 تومانی میداد میذاشت تو قوطی شیر خشک قدیمی که روش نوشته بود ماشین بابا. شبا قوطی رو تکون میداد و صدای سکه ها دلش رو گرم میکرد. زمستون سختی بود، برف خیلی بارید. بابا دو روز نتونست بره سر کار. وقتی راه باز شد تب کرد با سرفه های خشک. دکتر گفت کمرش دیگه تاب نداره. سارا کنارش نشست و تو دلش گفت اگه ماشین قرمز داشتیم خب تو برف گیر نمی کرد. بابا که خوب شد دیگه نتونست بره کارخونه، شد چوپون گله عمو حسن. حقوقش کمتر شد ولی پیاده روی طولانی نداشت. سارا دیگه دعا نمی کرد. خدا اون موقع که ماشین قرمز میخواست نداد و بابا حالا پیاده میرفت پیش گوسفندا. برای همینم قوطی رو شکست، سکه ها رو ریخت تو جیبش و رفت آب نبات خرید. یه چند سالی گذشت. حالا سارا 14 سالش بود و مدرسه روستا رو تموم کرد و رفت شهر پیش خالش. تو دبیرستان شبانه روزی ثبت نام کرد. آخر هفته ها برمیگشت روستا کمک مامان و چوپونی با بابا. یه شب ماه کامل بود و باد سرد میومد. سارا رفت کنار چشمه نشست، کاغذ خودکار برداشت و شروع کرد نوشتن چیزی که سالها تو دلش مونده بود. خدا جان، من سارا هستم، همون بچه روستای بالای کوه. یادت اون همه شب دعا میکردم ماشین قرمز بیاری؟ قول داده بودم دیگه هیچی نخوام، همه کار خونه رو میکردم، ولی تو نیاوردی. بابا مریض شد، کارش از دست داد. فکر میکردم تو دعای بچه های روستایی رو نمیشنوی. عصبانی بودم، دلخور بودم، میخواستم دیگه هیچی ازت نخوام. ولی حالا یه چیزی فهمیدم، اگه اون ماشین قرمز اون موقع می اومد شاید بابا هنوز تو کارخونه کار میکرد، کمرش بدتر میشد، شاید دیگه نمیتونست راه بره، شاید منم میموندم همونجا درس نمیخوندم، شهر رو نمیدیدم. تو ماشین قرمز نیوردی ولی یه چیز دیگه دادی. بابا حالا با گله کار میکنه، هوای تازه، پیاده روی سبک، حالش بهتره. تازه 5 تا از اون گوسفندا مال خودشه. منم رفتم شهر درس میخونم، میخوام پرستار شم. خدایا ممنونم که حال بابا رو خوب کردی. خبر داری حتما دیگه، دیروز عمو حسن گفت گله رو میفروشه، میخواد بره شهر پیش پسرش. بابا پولشو جمع کرده، میخواد یه وانت پیکان قدیمی بخره، نه قرمزا، سفید، قبلا مال استاد رحیم نجار بوده. ماشینه رو دیدم، با اینکه قدیمیه ولی خوب میره تو جاده. بابا دیگه پیاده نمیره، میتونه بار ببره شهر، سبزی، تخم مرغ، عسل برداره ببره بفروشه. خب پولش بیشتر از چوپونی میشه. حالا میفهمم چرا اون ماشین قرمز بدون سقف نیومد، چون تو یه چیز بهتر داشتی برامون. سلامتی بابا، درس من، یه ماشین که خودمون بهش برسیم، نه هدیه‌ای که از آسمون بیفته. دیگه شکایتی ندارم، فقط یه تشکر بزرگ دارم ازت. خدایا با اینکه اینا رو میدونستی خب خواستم برات بنویسم دیگه. لطفاً بازم مراقبمون باش و لطفاً کمک کن ماشین بابا هیچ وقت خراب نشه. قربانت سارا. سارا به آسمون نگاه کرد، یه ستاره چشمک زد. شاید ستاره ای از طرف خدا بود که یه نشونه براش فرستاده.
تا وقتی فکر کنی دنیا علیه تو کمر بسته، تا وقتی آرزوهاتو ازش میخواد سر بسته، تا وقتی نم نم بارون سر ذوقت نمیاره، تا وقتی حس کنی امروز به آیندت بدهکاره، نه کسی توی دلت جا میشه، نه دیگه دری به رو تا میشه، تو دلت نگه ندار حرفاتو، میرسی آرزو پانتا میشه، کسی توی دلت جا میشه، نه دیگه دری به رو تا میشه، تو دلت نگه ندار حرفاتو، میرسی آرزو پانتا میشه.
لطفاً بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید.
الو سلام، گوشی در دسترس نبود، پیغام میذارم. امروز دوباره رفتم همون دفتر املاک دور میدون. این بار با جزئیات بیشتری حرف زدم. میدونم نمیشه خونه خریدا، ولی حالا پرسیدم دیگه. چیزی برام ما نداشت، ولی گفت برادرش تو شمال یه خونه خیلی کوچیک داره، حیاط داره، درخت نارنج داره تو حیاطشون، عکسش نشون داد. یه تاب چوبی هم داشت. پنجره اتاق خواب اصلی مستقیم رو به دریاست. صبح نور آفتاب میریزه رو فرش. خیلی قشنگ بود. البته که خب همون هم نمیتونیم بخریم، ولی خب داشتن عکساش و رویاش و امیدش حالا بد نیست که. من دارم میام خونه، فکر کنم یه چند دقیقه دیگه برسم. بیام بشینیم با هم فکر کنیم ببینیم چند سال دیگه میتونیم خونه بخریم. من تو راه، همه چیزی لازم داشتی بهم زنگ بزن. فعلا خداحافظ.
یادش بخیر. بعضی آرزوها وقتی جزئیاتشونو میبینی دیگه دور به نظر نمیرسن. یه خونه با صدای موج، یه حیاط با تاب، دو نفر که با هم دیگه قدم میزنن تا دریا. خیلی رویاییه نه؟ کاش میشد. فقط اگه روزگار و زمان و این جیب خالی میذاشت و ما رو همراهی میکرد خیلی خوب میشد. ولی خب آرزو که این حرفا حالیش نمیشه. الو سلام، باورم نمیشه اینقدر جزئیاتشو گفتی ندیده عاشق خونه شدم. خدا رو چه دیدی؟ شاید شد. ما آرزو میکنیم و از ته دل میخوایم. شاید شد. درست میشه. بیا منتظرتم.
به قنچه میشکافه رو لبا، صدای زندگی و شادی سبا. سبا میخواد ترانه سازی کنه، با عاشقا خاطر بازی کنه. رنگ و رنگ مثل شهر فرنگ، صبح سبا عصر سبا دنگ و فنگ. اسم فوق‌العاده است، قرارمون دوراهی توی جاده است. رو موج نارنجی رو فرش قرمز، سبا که بی صدا نمیشه هرگز. سبایی ها به روز و نو نبارن، رو گنجه و کاشی ها گل میذارن، رو گنجه و کاشی ها گل میذارن. رادیو سبا زنده و با نشاطه، پلی برای وصل و ارتباطه. رادیو سبا زنده و با نشاطه، پلی برای وصل و ارتباطه.
زمستون،
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گرم، خانواده دوباره،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق گزارش‌های اعلام شده، بیش از 9 میلیارد دلار انرژی سالانه در ساختمان‌های ایران هدر می‌رود. این اتلاف شامل حدود 20 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و 33 میلیارد کیلووات ساعت برق می باشد که به دلیل ضعف عایق بندی، درزهای نامناسب و استفاده از تجهیزات ناکارآمد اتفاق می افتد. این میزان هدر رفت انرژی بیش از دو برابر میانگین جهانی است و نشان می دهد بخش بزرگی از مصرف انرژی کشور در ساختمان ها تلف می شود. فشار مضاعفی بر شبکه های گاز و برق وارد می کند و هزینه های مردم و دولت را افزایش می دهد. اما راه حل در دست ماست. با بهبود عایق بندی دیوارها، استفاده از پنجره های استاندارد، نصب تجهیزات گرمایشی و سرمایشی کم مصرف و رعایت دقیق الگوی مصرف در خانه، می توان بخش زیادی از این هدر رفت را کاهش داد و همزمان قبض انرژی ها را پایین آورد. هر قدم در اصلاح مصرف انرژی در خانه، صرفه‌جویی در گاز، برق و انرژی، یعنی حمایت از منابع ملی، کاهش هزینه‌های خانوارها و ساختن آینده‌ای پایدارتر برای ایران.
بله، چقدر خوبه که این امانتی که دست ما هست رو درست مصرف کنیم، چون شبکه گاز کشور به صورت یک پارچه به هم پیوسته است. صرف جویی هر یک از ما موجب رسیدن گاز به سایر هموطنان در مناطق سرتیر و دوردست کشورمون میشه. گاز محبت طبیعی الهیه و برای